أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز ما در عزای مولا امیر المؤمنین چشمان من گریان است. امروز امت اسلامی عزادار فقدان یگانه دوران و فخر بشریت و مایه مباهات خداوند است. اما در مقابل قلوبی امروز شادمان شدند. امروز گروهی یا گروههایی راحت سر به بالین گذاشتند. من در این جلسه میخواهم نقاب از چهره کسانی که در شهادت مولا شادمان شدند بردارم. من در فرصتی که تو این جلسه در اختیار دارم که کوتاهه، میخوام به دو گروه اشاره کنم، دو گروه را کالبد شکافی کنم، دو گروهی که رسوبات فکری اونها تا به امروز در عالم اسلام چه در بین شیعه و چه در بین سنی هنوز پابرجاست و هنوز عالم اسلام گرفتار پسمانده‌های تفکر اون دو گروه است. ما امروز در عالم اسلام مشکلات زیاد داریم. امروز دو تهدید بزرگ، دو آفت درونی در جامعه دینی ما رو تهدید میکنه. این دو مشکل، مشکل تاریخی است. این دو مشکل مشکلی است که از اوائل تاریخ اسلام تا به امروز برای مسلمین و برای اسلام خسارت‌های زیادی به بار آورده. هوشیاری و دقت ما، مراقبت عالمان و روشنفکران ما، مواظبت مرزبانان فکر و اندیشه و حریم دین و دیانت، اهمیت مضاعف پیدا میکنه. این دو جریان که من نام اونها رو افراطیگری و اباحیگری میگذارم، امروز همانند دو تیغ یک قیچی در حال قطع کردن ریشه های دیانت و پیوستگی مردم با اهل بیت و شخص پیامبرن. شناخت این دو برای ما مهمه که بدانیم چه شرایطی باعث شد این تفکرات به وجود بیاد و امروز چگونه باید با این تفکرات تک تک ما مقابله بکنیم. این که من میگم بقایا و رسوبات اون افکار امروز در درون جامعه ما وجود داره، به این معنا نیست که به عینه همون افکار وجود داره، اما مراتبی نازلتر قطعا وجود داره و قابل مشاهده است. این رو من خودم برداشت و دریافت خودمه و استنادم میکنم به فرمایشات استاد بزرگ شهید آیت الله مطهری که در جای جای مطالبشون بر باقی ماندن رسوبات این تفکرات همین الان در درون فکر و مغز و روح ما تأکید میکنه. برید مراجعه کنید شهید مطهری در هر دو مورد میگه این همین الان همین ماهایی که اینجا نشستیم تو فکر و مغز و روح ما ناخواسته یکی از این رگه ها و گرایشات فکری وجود داره. اینها تهدیدهایی است که اسلام از ناحیه اینها آسیب زیادی دیده، ولی متاسفانه این دو تهدید امروز دستاویز مسائلی قرار گرفته و اسفبار این است که این تهدیدهای جدی در سطح منازعات سیاسی تنزل پیدا کرده. امروز رقبای سیاسی برای حذف رقیب سیاسی تمسک به اتهام زنی می کنند. من کار ندارم به رقیب، این که این کیه اون کیه، من کلی دارم میگم بحث من مهمتر و فراتر از یک بحث سیاسی است. این یه بحث فکری و اندیشه است. حتما دقت کنید، امروز یک طرف دیگری رو متهم میکند به افراطی‌گری و نمونه‌های ذکر میکنه، یک طرف دیگری رو متهم میکنه به اباهیگری، لاابالیگری، مسامحه‌کاری و ولنگاری. متاسفانه این دو تهدید امروز دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی و وسیله‌ای برای بیرون راندن رقبا از صحنه قرار داده شده. من این رو گفتم که عمیق‌تر به این موضوع فکر کنید و ببینید که در گذشته تاریخ اسلام چه بر سر اسلام از این دو ناحیه آمده است. گروه اول که من از اونها به افراط گرایان نام میبرم و منش و روش اونها افراطی گریست، معرف حضور شما هستند. خوارج کسانی بودند که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و جنگ کردند. تلقی عمومی از خوارج فقط دشمنی با امیرالمؤمنین و ایستادن در مقابل امیرالمؤمنین در یک برهه زمانی است. ولی مسئله خوارج عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی است که در اذهان عمومی راجع به خوارج وجود داره. شما شنیدید خوارج چه ویژگی‌هایی داشتن؟ مسلمانانی زاهد و عابد و اهل جهاد و به شدت پایبند به عقایدشون. نقل میکنن یه روزی یه کسی پسرش جزء خارجی ها بود، رفت اون رو از صف خوارج جدا کنه و به آغوش خانواده برگردونه. رفت پیش پسرش، هرچه التماس کرد بیا از این صحنه، از این صف خارج شو، برگرد، پسرش زیر بار نرفت. گفت من میرم بچه تو، کودک خورد سال تو برات میارم جلوت که شاید به خاطر کودک خورد سالت دلت به رحم بیاد و از این کار برگردی و از این صف خارج بشی. میدونی چی جواب داد؟ گفت به خدا قسم، این خارجی به پدرش گفت، گفت به خدا قسم برای من یک ضربت سخت بسیار جذابتر است تا فرزند خورد سالم. اینا مردمی با این عقیده بودن، ضربت سخت براش جاذبش با شمشیر زدن، با شمشیر گردن زدن، با شمشیر حمله کردن براش جاذبش خیلی بیشتره تا بچه خورد سالش با شیرین زبانیهاش مقابل او قرار بگیره. اینا یه همچین مردمی بودن. خب اینها اوائل مخالفتهاشون با امیرالمؤمنین بیشتر بر اساس یک رفتار سیاسی بود، مثل یه حزب سیاسی بودن، اما تبدیل شدن به یک فرقه مذهبی. دقت کنید کارهایی که اینا می کردن چه بود و چه عقایدی داشتن. اینا معتقد بودند عمل جزئی از ایمان است. کسی که ایمان قلبی داره و اهل عمل نیست یا در عمل مسامحه می کند این کافره. کسی که دروغ بگوید کافر است، کسی که زنا کند کافر است، کسی که سرقت کند کافر است. مرتکب کبیره، مرتکب گناه کبیره در نظر خوارج یعنی کافر. می گفتن عمل از اصول ایمان است. اینا معتقد بودن امر به معروف و نهی از منکر واجب است بدون هیچ شرطی. خب حالا شما تو کتابهای فقهی رساله ها ببینید امر به معروف و نهی از منکر یه شرایطی داره، احتمال ترتیب اثر و ترتب اثر باید باشه، مفسده ای برش مترتب نشه، یه شرایطی داره. اینا میگفتن امر به معروف و نهی از منکر در هر شرایطی واجب است، لذا خودشون رو موظف میدیدن. و شنیدی داستانهایی که اینها در مقابل مسلمین داشتن؟ میگفتن زن دادن به، یعنی تقریبا همه به غیر از چند هزار خارجی که خودشون بودن، میگفتن زن دادن به اینها حرامه، زن گرفتن از اینها حرامه، کشتن فرزندان و زنانشون جایزه. عقیده داشتن، اینا اصول فکری اینها بود. این تبدیل شدن اینها به یه فرقه مذهبی. من نمیخوام خیلی وارد تشریح ریشه های فکری اینها بشم و نمیخوام تاریخ خوارج رو برای شما بگم. میخوام بگم خوارج ابتداعاً بر اساس حس مذهبی، بر اساس تعهد دینی، منتها فهم نادرست و کج و غلط و قشرینگری و سطحی اندیشی از دین به اینجا رسیدن. خب شنیدید چه کردن؟ می گفتن ذبیحه مسلمونا خوردنش حرامه، یعنی اگر یه گوسفندی رو یکی از این مسلمونا، خب مسلمون بودن بالاخره همه، حالا یه وقت خطایی هم می کردن، گناهی هم می کردن، می گفتن ذبیحه این مسلمونا غیر از خارجی ها خوردنش حرامه، گوشتای اونا رو نجس و حرام می دونستن. خب اینا با این نگاه افتادن به جان جامعه اسلامی، به جان مسلمین، بلایی به سر جامعه اسلامی آوردن که امیرالمؤمنین گفتگوهاش رو با خوارج ببینید. امیرالمؤمنین مباحثه میکنه با اینها، دیگه متن فرمایشات امیرالمؤمنین زیاده، من خیلی نمیخوام واردش، یعنی متنشو بخوانم، خلاصهشو عرض میکنم. امیرالمؤمنین میفرماید گیرم شما با من مشکل دارید، شما با من مشکل دارید، منو گمراه میدانید سر مسئله صفین و اون داستانهایی که پیش آمد. فَإِنْ عَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعَمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ، من اشتباه کردم، من گمراه شدم، اما با مردم چه کار دارید؟ چرا اونها رو همه رو گمراه می دانید؟ چرا شمشیرهایتان را بر دوش می کشید؟ سیوفکم علی عواتقکم تدعونها مواضع البرء و السقم، شمشیرها رو دوش گذاشتید، راه افتادید، اینها را بر هر موضع سالم و ناسالم فرود می آورید و بی گناه و گناهکار را در هم می آمیزید. اینها همه در حالی است، این فرمایش امیرالمؤمنین، اینا همه در حالی است که شما می دانید رسول خدا زناکاری را که به جرم زنای محسن آلوده بود رجم می کرد، او را سنگسار می کرد، اما بعد از آن خودش می ایستاد بر جنازه اون فرد سنگسار شده نماز می خواند و میراث او را به خانوادهش می داد، قاتل را اعدام می کرد ولی اموالش را در اختیار وراثش می گذاشت، دست دزد را می برید و زناکار غیر محسن را حد می زد ولی از انفال و ثروت باز یافته آنان را سهم می داد و از ازدواج اونها با زنان مسلمان جلوگیری نمی کرد. رسول خدا مجرمان را بر اساس جرمشون مجازات می کرد، بی آن که، دقت کنید، بی آن که از سهمی که در اسلام داشتن محرومشان کند یا از میان یاران خیش نامشان را بردارد. سختگیری در برابر جرم و گناه به جای خود، حد باید جاری بشه، احکام خدا تعطیل بردار نیست، اما علارغم همه اینها نام اون را، نام مجرمان را از میان اصحابش بر نمی داشت، سهمشون رو از بیت المال قطع نمی کرد. این گروه یک گروهی بودند که صاحب فکر شدند، صاحب اصول فکری شدند و عمل می کردند و دیدید و شنیدید که چه فجایعی رو در تاریخ اسلام در اوائل ایجاد کردن. حالا اینا جالبه، اینایی که اینطور بودن در مسئله حکومت به حسب ظاهر خیلی دموکرات منش بودن، اونجا یه عقیده دیگه داشتن که حالا دیگه من وارد اون نمیشم. اینها درسته به حسب ظاهر خیلی دوام نیوردن، ولی این اصول فکری در بسیاری از فرقه های اسلامی باقی موند. الان در میان فرقه های اسلامی جمع زیادی با این خصوصیات شناخته می شود. این یک گروه. گروه دوم، چون فرصت نیست ناچارم به سرعت عبور کنم، که با روش و منش اباهیگری به اسلام ضربه زدن. اباهه یعنی مباه کردن، مجاز دانستن. علت اینکه اینها به این نام شهرت پیدا کردن این بود که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می کردن. احکام شرعی را کم اهمیت کردند. اساس تفکر اباهیگری از زمان بنی امیه شروع شد. در مقام عمل اهمیتی به احکام نمی دادن، نه به نماز اهمیت می دادن. در دربار بنی امیه شرب خمر و عیاشی و لهو و لعب و همه اینها مصداق بارز اباهیگری بود، ولی اساس این تفکر توسط گروهی به نام مرجعه شروع شد. اینا در واقع عکس العملی بود علیه خوارج. اون افراط، اون تندروی، اون خشونت بیجا منجر به شکلگیری فرقه و گروهی در اواخر قرن اول هجری شد به نام مرجعه. مرجعه درست نقطه مقابل خوارج. می گفتن ایمان به تنهایی کافی است، عمل مهم نیست. همینقدر کسی باور قلبی داشته باشه، خدا را در عمق جانش معتقد باشه، این کافی است. خدا از عمل میبخشه، خدا سختگیر نیست. این که من میگم این تفکرات رسوباتش هست، الان هم همین جوره. الان هم یه عده‌ای آدم میبینه خیلی هم شایعه، میگن حالا مهم نیست ظاهرش این طوره یا اون طوره، حالا مهم نیست شرب خمر میکنه، مهم اینه قلبش صافه، مهم اینه در قلبش به خدا اعتقاد داره. اینا چیزای جدیدی نیست، اینا افکاری است که در اوائل تاریخ اسلام شکل گرفت و اهل بیت به شدت با این افکار مبارزه کردند. ایمان از عمل منفک نیست. معنا نداره کسی مؤمن باشه اهل عمل نباشه. معنا نداره کسی به خدا، به توحید، به معاد معتقد باشه اما به اینکه اعمالش مجازات دارد و عقاب دارد معتقد نباشه. بگی حالا خدا میگذره، مهم نیست. ابدا این چنین نیست. این گروه که با به میل بنی امیه هم بود، با به میل ریاست طلبان، قدرت مداران، شهوت طلبان و دنیا پرستان بود، به شدت مورد توجه و استقبال قرار گرفت. زمینه‌های پذیرش اباهیگری در جامعه قبلا توسط افراطیون خارجی فراهم شده بود. چرا مردم به سرعت این اباهیگری رو پذیرفتن؟ چرا این در بین مردم رواج پیدا کرد؟ عواملی داشت. بله، راحتی همین الان هم هستن. بالاخره هم مردم میخوان معتقد باشن، هم میخوان بیدین نباشن، هم یه دین راحت، دینی که سخت نگیره، دینی که اجازه بده امیال و شهوات اونها هم برآورده بشه. الان از این دارن خیلی سوء استفاده میکنه. الان از این خیلی داره متاسفانه زمینه جذب یه عده رو فراهم میکنه. اینکه بهائیت فرزن داره توی طیفی مورد قبول واقع میشه، یه دین جعلی ساخته و پرداخته استعمار. برید ببینید از همین نقطه داره استفاده میکنه، میگه راحت باش، آزادی عمل و رهایی از قید و بند تکالیف اینا بالاخره جاذبه داره، ولی عوامل مختلفی که در شکل گیری اباحیگری نقش داشت، یک جهتش اون سختگیری ها، اون افراط، اون خشونت های بی مورد، اون خروج از حدهایی که خارجی ها و خوارج داشتن، این زمینه رو فراهم کرد. بدون تردید به اذعان مورخین یکی از زمینه های رشد اباحیگری افراط خوارج بود. این عکس العمل بود، عکس العمل اون تندروی بود. خب شما ببینید این تفکر در بین چند فرقه از فرق اسلامی متاسفانه شیوع پیدا کرد. اینا که فقط میگم آقایون، خانومها، سرگذشت و قصه و داستان نیست. ما امروز با این تفکرات مواجهیم، امروز رگه های این تفکرات را ما در جامعه میبینیم، هر دوش را. بله امروز ما خارجی نداریم، کسی که خروج به اون معنا مقابل امیرالمؤمنین و دشمن امیرالمؤمنین باشه نداریم، خیلی کم، نه تو شیعه نه تو سنی. اما یه رگه های رقیق شده ای از اون افراط در همه ما، چه در شیعه و چه در سنی وجود داره. سخت گیری های بیش از حد، افراط در تحمیل عقیده، اینا چیزایی است که عکس العمل های منفی داره. خدا شاهد آن چه من میگویم، از موضع اسم خودم و عالم دین نمیذارم، یه کسی که تا حدی مطالعه دارم و میفهمم و اشهد بالله نگاه سیاسی به این موضوع ندارم، خطری است که احساس میکنم در آینده برای دین و دیانت و جامعه متدینین ما خطرساز خواهد شد. از این ورش هم هستن. ببینید در بین فرق شیعه چقدر، شما برید نگاه کنید فرق شیعه و سنی را، چقدر از مسلمین با همین منطق روی گردان از عمل به تکالیف، عمل به واجبات و ترک محرمات شدن. شما اسم قلات رو شنیدید، قلات، قالیان، اونایی که درباره امیرالمؤمنین قلوف میکردن، معتقد بودن امیرالمؤمنین رب و پروردگار و خداست. این فقط مال امیرالمؤمنین هم نبوده ها، در مورد امام صادق هم بعضیا این عقیده رو داشتن، میگفتن امام صادق خداست. ائمه با اینا به شدت برخورد میکردن. روایت داریم از امام رضا علیه السلام میفرمود لا تقولوا فینا ما لم نقل فی انفسنا، درباره ما اون چیزی را که ما خودمون درباره خودمون نمیگیم نگید. ما خودمون درباره خودمون یه چیزایی رو نمیگیم، شما هر چی میخواید بگید از کرامات ما، از فضائل ما، اما اون چیزایی که ما خودمون درباره خودمون نمیگیم شما درباره ما نگید. خب این قلات عقیده شون این بود که خداوند و امیر المؤمنین رب و پروردگار ماست، و وقتی کسی امام را بشناسد از عمل به واجبات و ترک محرمات بی نیازه. اصل و اساس شناخت امامه. هر کی به این درجه رسید، این از عمل به واجبات و ترک محرمات بی نیازه. یا مثلا یه گروهی، حالا من خیلی سریع برای اینکه امروز شما با این تفکرات، با این فکرها، با این حرفا جاهای مختلف برخورد میکنید. یه گروهی بودن به نام معمریه، اینا میگفتن خداوند این همه نعمت آفریده، اگه اینا بد بود اینا را نمی آفرید. خدایی که این همه نعمت آفریده نمیاد بندگانشو از این نعمت ها محروم بکنه، لذا هیچ قضای حرامی وجود ندارد، هیچ عمل حرامی وجود ندارد. با این منطق، با این منطق که همه اینها نعمت های خداست و خدا اینها رو آفریده، اگر بد بود برای چی خدا اینها رو بیافریند؟ ببینید، خدا رو منکر نبودن، دین منکر نبودن، اما تأویلاتی می کردند که این از توش در می آمد. یا مثلا از بین فرق اسماعیلیه، اسماعیلیه یه بخششون کسانی بودن و هستن معتقدن ظاهر احکام شرع همانند قل و زنجیر به دست و پای ماست. کسانی که از درک مقام باطنی شرع محروم ماندند باید این کارا رو بکنن. این مال آدمای سطح پایینه. کسی که از این حد گذشت، به اون مقامات و به اون حقایق باطنی دست پیدا کرد، دیگه لازم نیست عمل بکنه به این احکام. اینا رو من همین امروز میشنوم، اینا رو همین امروز، همین امروز در نوشتجات و در گفته ها میبینیم و میشنویم. این همون رسوبیه که عرض کردم. یا مثلا داستان حسن صباح رو شنیدید که در قلعه علموت اون کسی بود که اومد خودشو امام منتظر معرفی کرد، اومد گفت من از امروز حق الله را بر شما بخشیدم، شما فقط وظیفه دارید حق الناس را ادا کنید، هر کی هر حقی از مردم به گردنشه بره ادا کنه، اما حق الله واجبات محرماتی که خدا برای ما و بندگانش تعیین کرده من از امروز برای شما بخشیدم. اینا کار به جایی رسید که عده زیادی مسلمان بودند، ادعای اسلام داشتن، اما معتقد بودن عمل خیلی مهم نیست، نماز مهم نیست، روزه مهم نیست، حج مهم نیست. این همون اباهیگری است که به تدریج از دین فقط یک اسم و نام باقی میماند و از حقیقتش تهی میشه. من گاهی میبینم تو این نوشتجات، مخصوصا تو این شبکه‌های اجتماعی، از این جور شبهات القا میشه. یه روز یکی میگه حجاب در قرآن نیامده، شما از اول تا آخر قرآن رو ببینید، ببینید کجا اسمی از حجاب آمده، پس حجاب یه حکم خدایی نیست. این کسانی که این حرفها را میپراکنند قطعا در تاریخ اسلام مطالعه دارند. آنها با این مبانی که من برای شما گفتم، با این مبانی حتما آشنا هستند. اینها را با حساب و کتاب منتشر می کنند. و البته من نمیگم هر کسی هر شبهه‌ای هر سوالی مطرح کرد قصد سوء داره، نه، خیلی وقتا افراد با نیت خیر، منتها کم اطلاع، منتها بدون احاطه بر مبانی و منابع شرعی و دینی مطالبی رو میگن، قهرن باید پاسخ داده بشه. من به ضرورت پاسخ دادن به این شبهات معتقدم، ولی این که به طور کلی سهل‌انگاری نسبت به احکام و شریعت رواج پیدا کند، این رو باید مراقب. مسامحه در برابر احکام شرعی نباید کرد. این که حالا سخت نگیریم بابا، این اینجورام نبوده و یه روز حجاب و یه روز عرض به حضور شما فلان عمل و یه روز فلان عمل و یه روز آقا حج برای چی بریم، این همه خرج کنیم پاشیم بریم اونجا، نیازی نیست. هر روز این همون نتایج اون فکر اباحیگری است که از همون اول اسلام پیدا شد. وقت گذشته، ما امروز با این دو آفت و تو تهدید بزرگ یعنی افراطی‌گری و اباحی‌گری مواجهیم. افراطی‌گری به هر شکلش، اباحی‌گری به هر شکلش، تهدید کننده اساس دین و نابود کننده بنیان جامعه دینی است. افراط شاخ و دم نداره. ما وقتی میگیم نه افراط و نه تفریط، و وقتی میگیم اعتدال در فهم دین و عمل به دین، این به معنای وادادگی نیست. اعتدال در فهم دین یعنی دین را با معیار علی فهمیدن و عمل کردن. اعتدال در عمل به دین یعنی دین را با معیار علی و اهل بیت فهمیدن و عمل کردن. علی معیار حق و باطل است. علی در زمان حیاتش به شدت مقابل گروه‌هایی ایستاد، از جمله افراط‌گرایان که خوارج اون دوران بودند و اباحه‌گرایان که بنیانگذارش اموی ها و بنی امیه بودند. این معیار برای ما. امروز هر کسی با هر ویژگی که خوارج داشتن بخواد در مورد دین اظهار نظر کنه و عملش موجب جدا شدن مردم از دین بشه، داره ضربه میزنه به دین. ویژگی های خوارج: خشک مغزی، سطحی نگری، جمود، نفهمی. این ویژگی ها را بنده هم داشته باشم فرقی با اونها ندارم. ویژگی امویان شهوت پرستی و تن پروری و قدرت مداری و ریاست طلبی و آزادی و یله بودن و ولنگاری در دنیا. اینا هر کی داشته باشه، منم داشته باشم، به دین ضربه میزنم. مواظب باشیم در منازعات و گفتگوهای سیاسی روزمره از این دو تهدید جدی نسبت به اساس دین و دیانت غفلت نکنیم. ما گرفتاریم امروز. خدا می‌داند وقت نیست. من نمونه‌هایی از اون چه که در هر دو سو داره اتفاق می‌افته، امروز اگر داعش اون جنایات رو دارد می‌کند، اگر امروز داعش شکم زن حامله را می‌درد و کودک درون شکم را سر می‌برد، این ریشه در همون فکر خوارجی است که در اون دوران بوده. امروز اگر کسی، مسلمانی، زنی در اون سوی دنیا چادر از سر بر می دارد و منکر حجاب می شود، منکر قصاص می شود، منکر حدود الهی می شود، منکر حج و منکر روزه و نماز می شود، این خواسته یا ناخواسته داره پیروی می کند از تفکر مرجعه و و اباهیگرانی که در صدد تیشه زدن به ریشه اسلام هم. ما امروز با این گرفتاری ها مواجهیم. حساسیت دینی، غیرت دینی و در این حال سماحت، سعه صدر برای همه ما لازم. به ورطه افراط نیفتیم، گرفتار گرداب تفریط نشویم، پا جا پای امیر المؤمنین بگذاریم که اوست معیار و حق و باطل، اوست که کمشیر در برابر افراط و در برابر تفرید کشید، اوست که شمشیرش بر فرق سر خوارج و بنی امیه آمد و او خود قربانی تبانی این دو جریان خطرناک شد. این که گفتم امروز گروه‌های شادمان شدند، خوارج از یک سو، بنی امیه از سوی دیگر، افراطگرایان از یک سو، اباحیگران از سوی دیگر شادمان شدند. ردپای تبانی این دو گروه را در مؤتمر مکه میبینید. این ورود به ذکر مصیبت من طول کشید، عذرخواهی میکنم. در مکه گروهی از خوارج جمع شدن، اونجا تصمیم گرفتن سه عامل مشکل جهان اسلام رو در اون روز از سر راه بردارن. اون روز جمعی از خوارج تصمیم گرفتن به زعم خودشون سه نفری را که عامل اصلی همه مشکلات جهان اسلام در اون دوران بود حذف کنن، یکی امیر المؤمنین، یکی معاویه و یکی امرؤاس. نقشه کشیدن که در سحرگاه 19 رمضان همون سال موقع نماز صبح این سه نفر که یکی ابن ملجم بود و دو نفر دیگر به مأموریت خودشون عمل بکنن. اونها اون جلسه رو اونجا ترتیب دادن، از ذی‌حجه تا ماه رجب در مکه موندن چند ماه، عمره رجبیه را هم به جا آوردن، بعد از اون حرکت کردند به سمت کوفه و شام تا به مأموریت خودشون عمل کنن. ظاهر قصه اینه که افراطیون دور هم نشستن و این نقشه رو کشیدن. ظاهر قصه خوارجن، اصلا گروه گروه خوارج بود، ولی بعضی از اهل تحقیق به قرائن و شواهد متقن معتقدند پشت پرده مؤتمر مکه، جلسه مکه و هدایت اونها برای انجام مأموریت و به شهادت رساندن امیرالمؤمنین، اباحیگران به سردمداری بنی امیه و معاویه بودند. چند تا شاهد آوردن، وقت نیست، یکی دو تاشو من عرض میکنم. در مکه اون روز با سلطه‌ای که بنی امیه از نظر امنیتی داشت، همه جا جاسوس داشت، مکه مخصوصا محل اجتماع مسلمین و تحرکات گروه‌هایی مثل خوارج از دید مأموران امنیتی معاویه مخفی نبود، حتما این جلسه رو اینها تحت نظر داشتن، خبرشو داشتن، ترغیب کردن تو اون جلسه. در ادامه اینا 6 ماه اونجا بودن، حدودا 6 ماه، حالا تمام این مدت زیر نظر بودن، ترغیب می شدن، کمک مالی می شدن، تا آمدن اون کسی که می خواست عمرو عاص را بکشه، اون روز عمرو عاص نرفت. حالا شواهد زیاده، فقط پیوند این دو جریان، منجر به این شد که در چنین روزی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب سر به تیره تراب بگذارد. روز 19 شاید صبح روز 19 اشعث ابن قیس فرزندش رو فرستاد، برو ببین خانه علی چه خبره، ببین اونجا حال این مرد چطوره. از امویین بود، در باطن خوشحال بود که این بلا سر امیرالمؤمنین آمده. به پسرش گفت انظر کیف اصبح الرجل و کیف تراه، برو ببین اونجا چه خبر بوده، امیرالمؤمنین تو چه وضعیتیه، چی میبینی؟ پسرش رفت و برگشت، یه جمله ای گفت، تازه صبح روز 19 هنوز سم به بدن امیرالمؤمنین اثر نکرده، رفت به خانه امیرالمؤمنین و برگشت این جمله رو گفت: رأیت عینیه داخلتین فی رأسه. میگه رفتم دیدم چشمان علی تو کاسه سرش فرو رفته. تو یه فاصله یه نصف روز یا کمتر از یک روز بی خود نبوده، 1000 درهم داده بود سم خریده بود، 1000 درهم داده بود شمشیر خریده بود، این شمشیر رو به اون سم آلوده کرده بود. تو فاصله کوتاهی رفت و برگشت، تو یه نصف روز نزدیک یه روز، گفت رأیت عینیه داخلتین فی رأسه، چشماش تو کاسه سرش فرو رفته بود. حالا ببینید این سم این لحظه های آخر چه تأثیری گذاشته. محمد ابن حنفیه میگوید ما دور پدرمون جمع شده بودیم، نگاه میکردیم دیدیم پاهای پدرمون از شدت تأثیر سم قرمز و متمایل به کبودی شده.